ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو می شنوید در پنج شنبه شب خودتون آخر هفته در ایران. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا در این پنج شنبه شب با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما از صبح تا این لحظه تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مهرداد قاسم‌فر در استودیوس و آماده خوندن اخبار.
سلام به تو و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. آژانس بین‌المللی انرژی صنعت نفت ایران را قادر به افزایش تولید نفت تا مرز 3 میلیون و 600 هزار بشکه در روز اعلام کرد. این در حالی است که ایران در ماه گذشته 2 میلیون و 800 هزار بشکه نفت در روز تولید کرده است. بر اساس همین گزارش، ایران قادر به افزایش جهشی این تولید به میزان 800 هزار بشکه در روز خواهد بود. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اگر در پایان ماه ژوئن ایران و 5 به علاوه 1 به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای دست یابند، لغو تحریم‌ها راه را برای افزایش چشمگیر تولید نفت ایران خواهد گشود. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش زنان و دختران ایزدی در شمال عراق را به صورتی سیستماتیک و منظم مورد تجاوز و جنایات جنسی قرار دادند. دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی در وبسایت رسمیش اعلام کرد که بعد از بررسی‌ها و گفتگو با زنان و دختران گریخته از دست گروه حکومت اسلامی، تجاوز و خشونت‌های گسترده و فراگیر جنسی این گروه را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند. بنا به همین گزارش، در میان زنان و دخترانی که با دیدبان حقوق بشر گفتگو کردند، دو کودک 12 ساله هم وجود دارند که می‌گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و فروخته شدند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود تأکید می‌کند که این زنان و دختران در حال حاضر نه تنها از آسیب‌های روانی شدیدی رنج می‌برند، بلکه تعدادی از آنها هم دست به خودکشی زدند. گروه حکومت اسلامی میگوید برای برقراری شریعت اسلامی و نجات عراق از دست به گفته آنان متجاوزان در حال مبارزه با دولت مرکزی این کشور است. وزیر دفاع ایران با هشدار شدید به عربستان گفت که دولت سعودی با حمله نظامی به یمن زمینه سقوط خود را فراهم کرده است. به گزارش پایگاه خبری تسنیم، حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران که در کنفرانس امنیتی مسکو 2015 شرکت کرده است، با بیان این سخنان دولت سعودی را تهدید کرد که سرنوشتی مشابه صدام حسین در انتظارش خواهد بود. وزیر دفاع ایران در بخش دیگری عربستان سعودی را متهم کرد که با حمایت‌های مالی و لوجستیکی و آموزشی از جریانات به گفته او تکفیری و تروریستی در سوریه، عراق، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز در پی تبدیل کردن خود به کشور مهم منطقه است. تنش میان ایران و عربستان که یکدیگر را متهم به دخالت در آشوب‌های کشورهای منطقه می‌کنند، بعد از درگیری‌های یمن شدت بی‌سابقه یافته است. رئیس کل بانک مرکزی ایران برای شرکت در اجلاس بانک جهانی پول روز پنج شنبه به آمریکا سفر کرد. ولی الله سیف در رأس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی بانک مرکزی ایران در نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در واشنگتن حضور خواهد داشت. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران این حضور را فرصتی مناسب برای ملاقات‌های اقتصادی و افزایش همکاری‌های بانکی دانسته است. اجلاس بهاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از 26 فروردین ماه تا اول اردیبهشت برگزار می شود. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن در یک مورد با ویرانی یک کارخانه تولید مواد لبنی باعث کشته شدن دست کم 31 نفر و زخمی شدن 11 تن در این مکان شده است. دیدبان حقوق بشر با اعلام این مطلب در گزارشی که در وبسایتش منتشر کرده، از کشورهای شرکت کننده در این حملات خواست که با انجام تحقیقات احتمال نقض قوانین جنگی طی این حمله مرگبار را بررسی کنند. دست کم 9 نوزاد در بیمارستان امام خمینی تهران بر اثر بروز عفونت‌های بیمارستانی جان باختند. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مرگ این نوزادان را تایید کرده، اما تنها مرگ 3 تن از آنان را در نتیجه عفونت‌های بیمارستانی دانسته است.
خیلی ممنونم از تو مهرداد قاسم‌فر، بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست و از این لحظه وارد بخش تحلیلی خواهیم شد. در ادامه، 100 سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی و طرح اتحادیه اروپا برای رسمی کردن این جریان به نام نسل کشی.
دولت ترکیه سال گذشته تلویحاً تأثیر خودش رو اعلام کرد، اما از واژه نسل کشی استفاده نکرد.
هشدار دوباره نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه اتمی ایران. و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه چهارکنج رو هم خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، دیدبان حقوق بشر گفته که احتمال نقض قوانین جنگی در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به یمن وجود داره. در مورد آخرین اخبار مرتبط با یمن همراه میشیم با ایلیا جزائری، همکارم که اخبار رسانه‌های عربی رو پیگیری میکنه و الان با ما در استودیوی رادیو فردا هست. درگیری شدید ایلیا در شهری در یمن بین ارتش و حوثی‌ها برای اولین بار اتفاق افتاده. توی خبرگزاری‌ها زیاد درباره این شهر گفته شده. چه اهمیتی داره این شهر؟
آزاد شهر تعز در مرکز یمن هست. این شهر همیشه از شهرهای به شمار می اومد که تحت کنترل نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن هست، اما الان درگیری میان یک لشکر از ارتش یمن و همچنین حوثی ها که در برابر هم قرار گرفتن در این شهر نشون میده که کنترل ارتش یمن یا بخشای از ارتش توسط علی عبدالله صالح کم شده و نفوذش میان پادگان ها و همچنین نیروهای نظامی و مسلح یمن کاهش یافته. این مسئله است که قبلا عربستان سعودی هم بهش اشاره کرده. احمد الاسری گفته چند لشکر ارتش یمن پیروی خودش رو از عبدالله منصور هادی اعلام کرده. گویا اینها در نتیجه فشارهای نظامی و بمبارانهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی هست که اوضاع به این سمت پیش رفته.
جانشین رئیس جمهور گویا درباره ابتکار عملهایی گفته برای صلح. چه مسائلی رو به عنوان ابتکار عمل مطرح کرده؟
خالد بها جانشین رئیس جمهور یمن که الان در عربستان سعودی به سر میبره گفته خبرهایی وجود داره که ابتکار عملهای علی عبدالله صالح و حوثی‌ها برای برون رفت از بحران یمن دارن ارائه میدن. ابوبکر القرابی نماینده علی عبدالله صالح داره به پایتخت‌های عربی میره و همچنین بعضی پایتخت‌های اروپایی و طرح‌هایی رو ارائه میده برای پایان یافتن بحران یمن که آقای خالد بهاه میگه این ابتکار عمل‌ها قابل قبول نیست. اول باید جنگ در یمن متوقف بشه و به ویژه در عدن. عدن صحنه حملات حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح هست که با مقاومت نیروهای وفادار عبدالله منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن روبرو میشه. آقای خالد بها همچنین گفته که امیدوار هست هیچ عملیات زمینی از سوی نیروهای ائتلاف منطقه‌ای در یمن صورت نگیره، چرا که عملیات زمینی میتونه تلفات رو بین مردم افزایش بده. گفته امیدوار هستیم همون حملات هوایی بتونه اهداف مورد نظر رو محقق کنه.
که در واقع این حملات هوایی به هر حال از طرف دیدبان حقوق بشر هم یه جور نقض قوانین جنگی رو در پی داشته از دیدبان حقوق بشر.
درسته، چون بعضی از گزارش‌ها که از این هست که شمار تلفات غیر نظامیان بیش از حد مورد قبول بوده، از جمله بمباران یک کارخانه تولید لبنیات که گفته میشه در اون سیه غیر نظامی کشته شده.
اما نماینده سازمان ملل در امور یمن استعفا کرده. عراق هم به هر حال مخالفت کرده با این عملیات ائتلافی که مورد بحث هست. موضوع چیه؟
خالد بن عمر یک دیپلمات سابق در سازمان ملل هست که مغربی الاصل هست. ببخشید، جمال بن عمر در صفحه فیسبوک خودش نوشته که از مأموریتش به عنوان نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن استعفا میده. گویا گفته به بنبستی رسیده که نمیتونه راه حل سیاسی و مسالمت‌آمیز برای بحران یمن پیدا کنه. از سال 2011 این مأموریت رو بر عهده داشته آقای بن عمر. هنوز سازمان ملل موضعی درباره صحبت‌های آقای بن عمر اعلام نکرده. از سوی حیدر لبادی نخست وزیر عراق که در آمریکا به سر میبره انتقاد کرده از حمله ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در یمن. گفته این حمله میتونه باعث یک جنگ منطقه‌ای بشه. گفته تنها راه اوضاع بحران یمن، تنها راه حل برای بحران یمن این هست که جنگ متوقف بشه، اما عربستان سعودی حاضر نیست گویا تا الان آتش بس رو بپذیره و گفته اوباما باش هم نظر هست، اما این صحبت رو کاخ سفید رد کرده.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکار ما که خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری می‌کنه، با ما در استودیو بود. آخرین اخبار یمن رو شنیدید. اگر دوست دارید این اخبار رو دنبال کنید، حتما به سایت ما سعی بزنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه در مسکو کنفرانس سالانه بین‌المللی امنیتی آغاز به کار کرد. وزیر دفاع ایران که برای شرکت و سخنرانی در این کنفرانس به مسکو سفر کرده، قراره در حاشیه با وزیر دفاع روسیه دیدار کنه. در آستانه این سفر ممنوعیت فروش سامانه‌های پدافند هوایی S-300 به ایران لغو شد و وزیر دفاع ایران امیدواره که این قرارداد همین روزها عملیاتی بشه. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه برای چهارمین سال متوالی برگزار کننده کنفرانس امنیت بین المللی است. امسال موضوع این کنفرانس امنیت جهانی، چالش‌ها و دورنما اعلام شده و پس از قرائت پیام خوشامدگویی از سوی رئیس جمهور روسیه و سخنرانی‌های وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، بحث بر سر دو محور اصلی ادامه یافت: مبارزه با تروریسم به ویژه تهدید خلافت اسلامی و تقویت ابزارهای حقوقی برای برقراری و حفظ امنیت جهانی. به گفته برگزار کنندگان، بیش از 300 مهمان از 80 کشور برای شرکت در این کنفرانس به مسکو سفر کردند و تنها کشوری که به این کنفرانس دعوت نشده اوکراین بود. جالب توجه است که محل برگزاری این کنفرانس هتل اوکراین در مسکو است، در حالی که به دلیل مناقشه اوکراین روابط روسیه و غرب پرتنش‌ترین دوره را سپری می‌کند، برخلاف سال‌های پیشین که اکثریت مهمانان کنفرانس امنیتی مسکو را نمایندگان بلندپایه ناتو تشکیل می‌دادند، امسال نمایندگان کشورهای آسیایی و جماهیر شوروی سابق در مسکو گرد هم آمدند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران که به مسکو سفر کرده، به خبرنگاران گفت که روسیه و ایران باید ریزنی‌های مستمر برای نظارت بر بحران‌های جهانی را در دستور کار خود قرار دهند. وی تشریح کرد مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و مواد مخدر در قفقاز و آسیای مرکزی موضوعاتی است که می‌تواند باعث تقویت روابط منطقه‌ای دو جانبه شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز در سخنرانی خود چند بار از ایران یاد کرد و از جمله گفت:
значимых позитивных результатов удается добиться только на основе серьезного без двойного дна сложения усилий.
نتیجه مثبت تنها از راه همکاری و بدون دستور کار پنهان امکان پذیر است. همچون در نابودسازی سلاح‌های شیمیایی سوریه و یا دستیابی به چارچوب توافق جامع هسته‌ای با ایران. مهم این است که دستاورد اخیر راه را به سوی پایان انزوای ایران و مشارکت بیشتر این کشور در اقدامات جمعی برای حل مسائل منطقه‌ای هموار می‌کند. سوی دیگر همچنان باعث نگرانی است که بی‌توجه به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران، ناتو بر گسترش سیستم دفاع ضد موشکی پافشاری می‌کند و چنانچه با حصول توافق با ایران این طرح متوقف نشود، انگیزه اصلی آن بر همه روشن خواهد شد. ما این طرح را تهدید برای توان بازدارندگی روسیه می‌دانیم که تعادل قوا در منطقه را بر هم خواهد زد.
روسیه در حال مخالف استقرار سامانه‌های پدافند هوایی ناتو در اروپا است که نگرانی‌های مشابه اسرائیل و کشورهای عرب پیرامون تحویل احتمالی سامانه‌های پدافند هوایی S-300 به ایران را بی‌اساس می‌داند. به گزارش ریا نوستی، بررسی فروش این سامانه‌ها موضوع اصلی گفتگوی وزیر دفاع ایران با همتای روسش در مسکو خواهد بود. دهقان، وزیر دفاع ایران، پیش از سفر گفته بود که قراردادی با روسیه امضا خواهد کرد که سامانه‌های S-300 تا پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل داده شود. اما هیچ مقام روس تا کنون تاریخ ارسال S-300 به ایران را اعلام نکرده. روزنامه کامرسانت که با یکی از مدیران ارشد المازنتی مصاحبه کرد، نوشت که روسیه میتواند S-300 دست دوم به ایران پیشنهاد دهد، یا آنتی 2500، نوعی جدیدتر S-300. زیرا به گفته این مقام، تولید S-300 متوقف شده و ساخت آن به سفارش ایران توجیه اقتصادی ندارد. مقامات روس میگویند 5 سامانه که پیشتر به سفارش ایران ساخته شده بود قراضه شده. روسلان پوخوف، رئیس مرکز تحلیلی استراتژی و فناوری در مسکو، نسبت به اجرای قرارداد S-300 با ایران اطمینان چندانی ندارد.
Мы кинули иранцев не один раз, а дважды. В 96-м году заключено джентльменское соглашение, которое называется...
Мы дважды в Иран пушт кердеим. در سال 1995 با امضای موافقتنامه گورچرنومردین در زمان یلتسین که بر اساس آن روسیه از صدور سلاح به ایران و امضای قراردادهای جدید نظامی با این کشور خودداری کرد و در سال 2010 در زمان مدودف حال پوتین هر دو را لغو کرده اما در کشور ما هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و درباره آینده این قرارداد نیز مشخص نیست چه نظری سرانجام غالب شود.
روسیه و ایران در اواخر سال 2007 قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سامانه S-300 را امضا کردند. اما پس از تعویق های مکرر این قرارداد لغو و پیش پرداخت 167 میلیونی ایران به این کشور پس داده شد. متعاقباً ایران به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. آنا رایسکای رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در روز یادبود هولوکاست در اسرائیل سیاست‌های ایران را در منطقه با رفتار آلمان نازی مقایسه کرد. او بین نسل‌کشی یهودیان به دست آلمان نازی در جریان جنگ دوم جهانی و برنامه اتمی تهران و گفته‌های بعضی از مقام‌های ایرانی در مورد لزوم از بین رفتن اسرائیل از طرف دیگه ارتباط برقرار کرد و هشدار داد که باید جلوی تهران گرفته بشه تا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. در همین زمینه از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در سالگرد یادبود هولوکاست در اورشلیم سیاست‌های ایران را در منطقه با رفتار آلمان نازی مقایسه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نتانیاهو گفت همانطور که نازی‌ها می‌خواستند با لگد کوب کردن تمدن و نابود کردن یهودی‌ها به گفته او نژاد برتر را جایگزین آن کنند، ایران هم تلاش می‌کند تا با هدف اعلام شده نابود کردن کشور یهود قدرت بیشتری را در منطقه در دست گیرد. سخنان نخست وزیر اسرائیل ادامه تلاش‌های او برای تحت فشار قرار دادن قدرت‌های بزرگ جهان در توافق هسته‌ای با تهران است. ایران و کشورهای طرف مذاکره در گروه 5 به علاوه 1 روز 13 فروردین به تفاهمی دست یافتند که چارچوب توافق نهایی را مشخص می‌کند. اما اسرائیل و برخی دولت‌های غربی گمان می‌کنند برنامه هسته‌ای تهران جنبه نظامی دارد و ایران در تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای است، ادعایی که همواره ایران آن را رد کرده است. آقای نتانیاهو اکنون نیز گفته است که پیشنویس این توافق به گفته او بد با ایران نشان می‌دهد که جهان هنوز از هولوکاست و جنگ جهانی دوم درس نگرفته است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، ظاهراً قدرت‌های جهانی شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم ایران را نمی‌شنوند. آقای نتانیاهو در ادامه گفته است دولت‌های دموکراتیک پیش از جنگ جهانی دوم یک اشتباه اساسی انجام دادند و ما نیز به همراه بسیاری از همسایگان منطقه بر این باوریم که اکنون هم اشتباه تلخی در حال شکل گیری است. نخست وزیر اسرائیل پیشتر و اندکی پس از قرائت بیانیه مشترک وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به او گفته بود که این توافق حیات و بقای اسرائیل را سخت به خطر می اندازد. او هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که ایران باید تهدیدات خود درباره نابود کردن اسرائیل را متوقف کند. مراسم روز ملی هولوکاست تا غروب آفتاب روز پنجشنبه همراه با اجرای برنامه‌های خاصی برگزار می شود. پس از آن در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت گرینویچ 11:30 بعد از ظهر در ایران آژیری در سراسر کشور به صدا در می آید. سیگنالی که آغازگر 2 دقیقه سکوت به احترام کشته شدگان هولوکاست است و ترافیک و عبور و مرور نیز در سطح شهر متوقف می شود. از غروب چهارشنبه نیز ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی برنامه‌هایی درباره نسل کشی همراه با موسیقی حزن‌انگیز پخش می کند. سپس مراسم یادبودی در مجلس و مکان‌های دیگر و نیز ید وشم برگزار می شود. ید وشم بنیادی در اسرائیل است که با هدف زنده نگه داشتن یاد قربانیان کشتارهای نازی‌ها و حفظ اسناد و آثار فاجعه نسل کشی یهودیان تأسیس شده است.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید در مورد سخنان نخست وزیر اسرائیل که در روز یادبود هولوکاست در اسرائیل سیاست‌های ایران رو در منطقه با رفتار آلمان نازی مقایسه کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:20 دقیقه در تهران، همچنان در پنجشنبه شب همراه شما هستیم. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و دو گزارش دیگه در ادامه خواهیم داشت. بعد از اون هم میریم سراغ خبرهای تازه و بعد هم برنامه چارکنج رو خواهید شنید. در صدومین سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی، پارلمان اروپا روز گذشته طرحی رو به رأی گذاشت که بر اساس اون کشتار ارامنه به طور رسمی نسل کشی خوانده بشه. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، هم ابتدای هفته جاری از جامعه جهانی خواسته بود تا این موضوع رو به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند. جزئیات رو از سمیرا قرایی میشنویم.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه 26 فروردین طرحی را به رأی گذاشت که بر مبنای آن کشتار ارامنه به دست نیروهای ارتش عثمانی در 100 سال پیش نسل کشی نامیده شود. قریب اتفاق نمایندگان دست خود را بالا می برند و تقریبا کسی به این طرح رأی منفی نمی دهد.
اتحادیه
اروپا نخستین نهاد قانونگذاری بین المللی بسیار معتبری می شود که تصمیم می گیرد کشتار بیش از 1,500,000 ارمنی بین سالهای 1915 تا 1918 را نسل کشی بخواند. توراژ اتابکی، پژوهشگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه، اهمیت این رأی گیری را در ایجاد موضعی واحد و جامع از سوی اتحادیه اروپا می داند.
طرح این مسئله در پارلمان اروپا شاید راه رو هموار کنه برای اتخاذ موضعی جامع و واحد از طرف اتحادیه اروپا.
اما ترکیه هیچگاه زیر بار پذیرفتن عنوان نسل کشی برای اتفاقات رخ داده برای ارامنه در ترکیه نرفته است و در روزهای اخیر هم بارها دولت مردان این کشور در برابر نسل کشی خواندن این اتفاق موضع گرفتند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز گذشته گفته بود که نتایج این رأی گیری برایش اهمیتی ندارد.
هنگ ترک قرار alırsa bir kulağımızdan girer, öbür kulağımızdan çıkar.
هر تصمیمی که پارلمان اروپا در مورد ادعای ارامنه بگیرد، ما از یک گوش میشنویم و از گوش دیگر بیرون میکنیم. برای اینکه ترکیه هرگز زیر بار این جنایت، این گناه نمی رود.
اصلا قبول اتمسی ممکن دیلدر.
اما از گروه دیگر که ترکیه باشد چه حقی زایه شده است و چرا ترکیه کارت قومیت و مذهب را بازی می کند؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه.
در جریان جنگ اول جهانی ما شاهد تعرض و کشتار از همه سو بودیم، اما آنچه که اتفاق افتاده در مورد ارامنه در 1915 همسنگ با هیچ کدام اینها نیست، چون در اونجا اتفاقی که افتاده یک جمعیت غیر نظامی مورد تعدی و تعرض قرار گرفته و کشتاری در این سطح در اونجا پیش اومده که بسیاری از مورخ‌ها تایید کردن. خود مورخان ترکیه هم گروهی هستن که این رو تایید میکنن. دولت ترکیه سال گذشته تلویحاً اشاره ای داشت، همین آقای اردوغان، به این رخداد و تأثر خودش رو اعلام کرد، اما از واژه نسل کشی استفاده نکرد. و در حال حاضر ترکیه به خاطر تک افتادگی که در منطقه شاهدش هستش و اون نزولی که جایگاه خودش در صحنه روابط بین الملل در خاورمیانه داره، تلاش میکنه که با تکیه بر هویت‌های فرهنگی خودش، با تکیه بر تاریخ گذشته خودش، نوعی همبستگی ملی و همبستگی اسلامی برای خودش دست و پا کنه تا بتونه در برابر غرب یا در برابر کسانی که به زعم ترکیه دشمنان ترکیه ایستد بایسته.
سالهای مدیدی است که ترکیه تلاش میکند به اتحادیه اروپا بپیوندد و حال پارلمان اروپا با رأی به این لایحه نمادین پا روی خط قرمز ترکیه، اتفاقی که رجب طیب اردوغان آن را گناه میخواند، گذاشته است. آیا این رأی گیری روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را پرتنش خواهد کرد؟ تورج عطابکی:
به نقد رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا تنش‌زا هست و به نقد هم دولت ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا دلسرد شده. در صحبت‌های دولت مردان ترکیه اینجا و اونجا می‌شنویم که میگن برای سال‌ها ما رو پشت در اتحادیه اروپا نگه داشتن و هیچ چشم‌اندازی هم برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود نداره و به همین سبب ترکیه تلاش میکنه سمت و سوی دیگه ای رو پیدا کنه در سیاست‌های کلان خودش در همگامی با خاورمیانه یا حتی کشورهای دوردست‌تر مثل روسیه. من فکر نمی‌کنم این رخداد ضمن اینکه به تیرگی رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا دامن خواهد زد، نقش چنان تعیین کننده‌ای در تعیین سیاست خارجی ترکیه در قبال اتحادیه اروپا داشته باشه.
در 100 سالگی ناپدید شدن جانهایی که به خاطر تفاوت‌هایشان کشته شدند، چه انبوه و چه اندک، چه کشتار و چه نسل کشی، این اتفاق همچنان تأثیر بسیاری را در سراسر جهان برمی‌انگیزد.
و ادامه بدیم با یک نمایشنامه. انتظار سحر از روز شنبه تور اروپاییش رو از شهر پاریس شروع میکنه. این اثر نمایشی رو محسن یلفانی نوشته و در این نمایشنامه از درگیری امونوروز و حاجی فیروز در تبعید میگه. از شهرام میریام بشنویم.
تو که دل منو آب کردی عمود، چرا دستتو رو نمی کنی؟
زمونه عوض شده فیروز، آدم هم همینطور، اونا به یه چیز دیگه احتیاج دارن. اگر تو به جای حساسشون بزنی میبینی که چجور بیتاب و بیقرار میشن و دنبالت راه میفتن.
امونوروز و حاجی فیروز از جمله شخصیت‌های داستانی هستند که تاکنون بارها با نگاه‌های گوناگون به صورت یک اثر نمایشی در داخل و خارج ایران به صحنه رفتند. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس پیشکسوت، هم از جمله هنرمندانی است که تاکنون در این راستا 3 اثر نمایشی خلق کرده که انتظار سحر تازه‌ترین آنهاست. در این نمایشنامه اگرچه زندگی، مشغله و درگیری‌های دو شخصیت شناخته شده امونوروز و حاجی فیروز در تبعید بازگو شده، ولی با این حال هر مخاطبی می‌تواند دید و نگرش خود را به زندگی در راه و روش و خصوصیات این دو شخصیت نمایشی جستجو کند. آقای یلفانی، نویسنده و کارگردان نمایشنامه انتظار سحر، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل گزینش دو شخصیت امونوروز و حاجی فیروز در این اثر نمایشی اینطور گفته:
من فرض رو بر این گذاشتم که تبعید و نه مهاجرت، تبعید شامل تخیل و اشکال فرهنگی ما ایرانیان هم شده. فقط خود ما ایرانیان تبعید نشدیم، بلکه رسم‌ها و سنت‌ها هم به ترتیبی تبعید شدن. البته بعضی از رسم‌ها و سنت‌ها مثل عید نوروز، شب یلدا یا سیزده بدر، اینها برگزار میشن و کم و بیش زنده هستن. ولی تصور این که شخصیت‌هایی که در تخیل ما وجود دارن، نظیر امونوروز و یا به صورت زنده هم در زندگی ما حضور داشتن، نظیر حاجی فیروز، اینها هم تبعید بشن، یک معنای دیگری پیدا میکنه. این که ما تبعید رو چجور زندگی میکنیم، آیا چقدر به گذشته خودمون وابسته هستیم، آیا با گذشته قطع رابطه میکنیم و زندگی تازه‌ای رو شروع میکنیم، آیا بین این دو سوال همچنان درگیر میمونیم و تبعید رو به صورت یک پرسش، به صورت یک بغرنج ادامه میدیم. اینها است زمینه اصلی انتخاب این همون نوروز و حاجی فیروز. ضمن اینکه این دو شخصیت دو جنبه دارن، یکی همون جنبه تخیلی و فرضی اینها هست و یکی هم دو هنرپیشه‌ای که در عمل اینها رو بازی میکنن. یک آمیزه‌ای بین شخصیت فرضی یا تخیلی و بازیگر واقعی در این نمایشنامه در کار هستن و من این رو بهانه وسیله قرار دادم که باش سعی بکنم اون گرفتاری ها و مسائلی که تبعید برای ما ایجاد کنه بیان بکنیم. با توجه به این شخصیت ها طبیعتا هم جنبه های رنجاور تبعید هست و هم جنبه های طنز و کمدی تبعید.
نمایشنامه انتظار سحر روز شنبه تور اروپایی خود را از شهر پاریس آغاز می کند. در این اثر نمایشی هومن آذرکلاه و حمید دانشور دو بازیگر با تجربه تئاتر در نقش‌های امون و روز و حاجی فیروز ظاهر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید بر پنج شنبه شب و سلام میکنیم دوباره به شما در 19:30 دقیقه تهران پنج شنبه 27 فروردین. ما همچنان با شما هستیم و امیدواریم که شما آخر هفته خودتون رو همچنان بتونید با رادیو فردا طی کنید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه چهار کنج با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم که سرحال به استودیو اومده با دستی پر از خبر.
ممنونم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. آژانس بین المللی انرژی صنعت نفت ایران را قادر به افزایش تولید نفت تا مرز 3,600,000 بشکه در روز اعلام کرد. این در حالی است که ایران در ماه گذشته روزانه 2,800,000 بشکه نفت تولید کرده است. بر اساس این گزارش ایران قادر به افزایش جهشی این تولید به میزان 800,000 بشکه در روز خواهد بود. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش، زنان و دختران ایزدی در شمال عراق را به صورتی سیستماتیک و منظم مورد تجاوز و جنایات جنسی قرار دادند. دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی در وبسایت رسمیش اعلام کرد که پس از بررسی‌ها و گفتگو با زنان و دختران گریخته از دست گروه حکومت اسلامی، تجاوز و خشونت‌های گسترده و فراگیر جنسی این گروه را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند. بنا به این گزارش در میان زنان و دخترانی که با دیدبان حقوق بشر گفتگو کردند، دو کودک 12 ساله نیز وجود دارند که می‌گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و فروخته شدند. وزیر دفاع ایران با هشدار شدید به عربستان سعودی گفت که دولت سعودی با حمله نظامی به یمن زمینه سقوط خود را فراهم کرده است. به گزارش پایگاه خبری تسنیم، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران که در کنفرانس امنیتی مسکو 2015 شرکت کرده، با بیان این سخنان دولت سعودی را تهدید کرد که سرنوشتی مشابه صدام حسین در انتظارش خواهد بود. وزیر دفاع ایران در بخش دیگری عربستان سعودی را متهم کرد که با حمایت‌های مالی، لوجستیکی و آموزشی از جریانات به گفته او تکفیری و تروریستی در سوریه، عراق، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز در پی تبدیل کردن خود به کشور مهم منطقه است. رئیس کل بانک مرکزی ایران برای شرکت در اجلاس بانک جهانی پول روز پنجشنبه به آمریکا سفر کرد. ولی الله سیف در رأس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی بانک مرکزی ایران در نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در واشنگتن حضور خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بانک مرکزی ایران این حضور را فرصتی مناسب برای ملاقات‌های اقتصادی و افزایش همکاری‌های بانکی دانسته است. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن در یک مورد با ویرانی یک کارخانه تولید مواد لبنی باعث کشته شدن دست کم 31 نفر و زخمی شدن 11 تن دیگر در این مکان شده است. دیدبان حقوق بشر با اعلام این مطلب در گزارشی که در وبسایتش منتشر کرده از کشورهای شرکت کننده در این حملات خواست که با انجام تحقیقات احتمال نقض قوانین جنگی طی این حمله مرگبار را بررسی کنند. از سوی همین گزارش می‌افزاید که نیروهای انصارالله یا همان حوثی‌ها نیز جان غیر نظامیان را در معرض خطرات و ریسک‌های غیر ضروری قرار دادند. دست کم 9 نوزاد در بیمارستان امام خمینی تهران بر اثر بروز عفونت‌های بیمارستانی جان باختند. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مرگ این نوزادان را تایید کرده، اما تنها مرگ 3 تن از آنان را در نتیجه عفونت بیمارستانی دانسته است. بر اساس این گزارش، یک کارمند مجتمع بیمارستان امام خمینی که خواسته نامش ذکر نشود، با اطلاع دادن خبر مرگ این نوزادان گفته است که مسئولان بیمارستان تمایلی به رسانه‌ای شدن خبر نداشتند. و کلیه پروازهای مرتبط با حج عمره دانشگاهیان ایران که برای پرواز به عربستان سعودی از 24 فروردین ماه برنامه ریزی شده بود لغو شده است. آزاده،
خیلی از تو ممنونم. مهتاب وحیدی راد بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما اما به پایان نرسیده. یه سری خبر دیگه هم هست که در این خبرهایی که مهتاب برای شما خوند وجود نداشت و شما میتونید در برنامه چهارکنج اونها رو بشنوید. نوشین سید حسینی تهیه کننده این برنامه است. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. یک زن 65 ساله آلمانی بعد از به دنیا آوردن 13 بچه باز هم به فکر باردار شدن افتاده، با این تفاوت که این بار 4 قلو به دنیا خواهد آورد و به این ترتیب سالمندترین مادری در جهان خواهد بود که 4 قلو به دنیا آورده. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از شبکه خبری RTL آلمان گزارش داده که این معلم زبانهای انگلیسی و روسی در طول 1.5 سال گذشته به شیوه لقاح مصنوعی سعی کرده که یه بچه به شماره بچه‌هاش اضافه کنه. اون هم به این دلیل که کوچکترین دخترش که 9 سال است ازش خواسته بود که یه برادر یا خواهر کوچیک براش به دنیا بیاره. این 4 قلو قراره تابستون امسال به دنیا بیان. این زن 65 ساله ساکن برلین به روزنامه بیلدم زونتاگ گفته که با توجه به تجربه کافیش در زمینه بچه داری از داشتن 4 قلو حراسی نداره. این خانم که علاوه بر داشتن 13 بچه 7 تا هم نوه داره به این روزنامه گفته که اولش قصد داشته فقط یه بچه داشته باشه، ولی آدم از پیش برنامه ریزی کردن نیست و بیشتر طرفدار هرچه پیش آید خوش آید هست، ضمن این که فکر میکنه بچه ها اون رو جوان نگه میدارند.
بعد از گذشت 103 سال از غرق شدن کشتی تایتانیک در اقیانوس اطلس شمالی، یکی از صندلی‌های تاشو این کشتی که همون زمان از آب گرفته شده بود در انگلیس چوب حراج خواهد خورد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته که وقتی کشتی تایتانیک در سال 1912 میلادی در نتیجه برخورد با یک صخره یخی در آب فرو رفت، این صندلی تاشو در قسمت درجه 1 کشتی روی عرشه قرار داشته. جنس این صندلی از چوب درخت ساجه و 144 سانتیمتر طول و 58 سانتیمتر هم عرض داره. این صندلی عتیقه که بیش از این که قابل نشستن باشه باید صرفاً در معرض انظار قرار بگیره روز شنبه به حراج گذاشته میشه و کارشناسان پیشبینی میکنند که به قیمتی حدود 120 هزار دلار به فروش برسه.
دولت حکومت صربستان همزمان با اعمال سختگیری‌های بیشتر درباره مالکیت خصوصی سلاح، از مردم اون کشور خواسته که نارنجک‌های دستی یا مهمات دیگرشون رو توی سطح‌های زباله نندازند. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، با وجود اینکه بعد از پایان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق در دهه 1990 میلادی هزاران عدد اسلحه و مهمات ثبت نشده از مردم پس گرفته شد، ولی همچنان صدها هزار عدد از آنها تحویل داده نشده و در دست مردم باقی مونده. این تعداد به غیر از بیش از 1 میلیون اسلحه ثبت شده ای هست که در این کشور تقریباً 7 میلیون نفری در اختیار افراد قرار داره. به دنبال افزایش آمار جنایات مربوط به سلاح گرم، ماه گذشته پارلمان صربستان مقررات سخت گیرانه‌ای رو برای مالکیت سلاح گرم وضع کرد. از جمله یکی از شرایط داشتن سلاح این هست که سلامت جسمی و روانی دارنده سلاح باید مورد آزمایش قرار بگیره. بر این اساس مردم صربستان میتونن تا 4 ماه ژوئن، یعنی حدود 1.5 ماه دیگه، بدون هراس از هر گونه عواقبی سلاحاشون رو به پلیس تحویل بدن. و در غیر این صورت دارندگان سلاح غیرقانونی محکوم به 5 سال زندان خواهند شد. ولی گویا بعضی از مردم که از این مقررات به وحشت افتادند، راحت ترین کار رو انداختن اسلحه به سطل زباله دونستند. برای همین هم وزارت کشور صربستان از شهروندانش خواسته که نارنجک های دستی یا مواد منفجرشون رو توی زباله نندازند و در عوض اونها رو به پلیس تحویل بدند.
هلند سرزمین مردمان قد بلنده. در هلند به طور متوسط قد زنان 1.70 متر و قد مردان هم 1.84 متر. روزنامه گاردین نوشته هنوز معلوم نیست چطور هلندی ها بلند قدترین مردم جهان شدند. به خصوص اینکه 2 قرن پیش هلندی ها از جمله مردم کوتاه قد دنیا محسوب می شدند. یکی از توضیحات معمول برای این پرسش اینه که نوع تغذیه مردم این کشور باعث بلندقدی اونها شده و اینکه گوشت و محصولات لبنی در رژیم غذایی اونها جایگاه ویژه‌ای داره. ولی کارشناسا معتقدند که این دلیل کافی نیست، چون کشورهای اروپایی دیگه هم همزمان با افزایش رفاه از مواد غذایی مشابهی مصرف کردند، ولی افزایش قدشون به اندازه هلندی ها نبوده. آمار نظامی نشون میده که قد مردان هلندی در 150 سال گذشته به طور متوسط 20 سانتی متر افزایش یافته، در حالی که قد متوسط مردان آمریکایی در مدت زمانی مشابه فقط 6 سانتی متر بیشتر شده. گروهی از پژوهشگران جمعیت شناسی در لندن بعد از بررسی آمارها در هلند به این نتیجه رسیدند که مردان بلند قد و زنان متوسط القامه بیشترین میزان زاد و ولد را داشتند. به طور مثال باربرترین مردان هلندی 7 سانتی متر بلندتر از متوسط قدها بودند. از طرف دیگه زنان بلند قد هلندی در مقایسه با همقدای خودشون در کشورهای دیگه بچه‌های بیشتری به دنیا آوردند. پژوهشگران سرانجام به این نتیجه رسیدند که گزینش طبیعی سهم عمده‌ای در قد هلندی‌ها داشته و اینکه به مرور زمان هلندی‌ها ژن‌های بلند قدی رو تکثیر کردند. گزینش طبیعی که از مکانیسم‌های کلیدی تکامل محسوب میشه، فرآیندیه که در طی نسل‌های پیاپی سبب شیوع اون دسته از صفات ارثی میشن که احتمال زنده موندن یا موفقیت زاد و ولد یک ارگانیسم رو در یک جمعیت افزایش میدن.
حتما برای شما هم پیش اومده که توی فروشگاه یه جنس تاریخ گذشته برداشته باشید و بعد از دیدن تاریخ انقضا از خریدش صرف نظر کرده باشید. به تازگی یه بسته کاکائوی تاریخ گذشته توی ایتالیا کار دست مصرف کنندگانش داده و اونها رو محتاج دوا و درمون کرده. داستان از این قراره که در ایتالیا یه مادر بزرگ 77 ساله تصمیم گرفت از 4 تا مهمونش با کاکائوی داغ پذیرایی کنه. ولی این کاکائو همگی اونها رو راهی بیمارستان کرد. دلیلش هم این بود که تاریخ انقضای مصرف این کاکائو سال 1990 میلادی بود، یعنی بیش از 24 سال از تاریخ مصرفش گذشته بود. روزنامه گاردین نوشته که تاریخ مصرف این کاکائو وقتی منقضی شده که نلسون ماندلا از زندان در آفریقای جنوبی آزاد شد و ایتالیا میزبانی جام جهانی فوتبال را عهده‌دار بوده. پلیس ایتالیا این خانم را به سهل‌انگاری منجر به آسیب متهم کرده. این بخش از برنامه چارکنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17,880 کیلوهرتز.